بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به حدیث پنجم از باب طینت مؤمن و طینت کافر رسیدیم. در ارتباط با حدیث پنجم، نکته اصلی که در این حدیث شریف هست که حالا در انتها بهش انشاءالله خواهیم رسید، این هست که ارتباط بد و عود، ارتباط تنگاتنگ و یگانگی بین ابتداء وجود با انتهای وجود، یعنی وقتی که انسان، ابتدای وجود که میگیم یعنی از وقتی که هر انسانی وجود مقید پیدا کرده است، هر موجودی حالت تقید و تعین پیدا کرده است. چون ما یک مراتبی داریم قبل از این که متعین باشیم، قبل از این که متقید باشیم، یعنی جدا جدا متمیز، شما شما باشی، من من باشم، حیوان حیوان باشه، نبی نبی باشه، اینجا بهش میگیم مقام تعین، مقام تمییز، جدا جدا سازی، هر چیزی جدا بوده از اون که دیگه. این ابتداء وجود مقید ما هست، ابتداء وجود مقید ما، درست شد؟ یک مراتبی هم داشتیم قبل از وجود مقید، قبل از اینکه ما مقید بشیم مراتبی داشتیم که اونجاها هم بودیم، عوالم دیگری هم بوده، اونجاها دیگه باز داستانهای خودش و توضیحات خودش و مسائل پیچیده خودش رو داره که حالا اونا مقید نبوده، یعنی کلن مقید نبوده یا مراتبی از تقید رو نداشته و اونجا رو کاری نداره. این که میگیم بد و عود یا بد و عود، هر دوش میشه گفت، هم میشه گفت بد و هم میشه گفت بد، یعنی ابتدا، منظورمون ابتدا وجود مقید بعد از مکلف شدنه. حالا اینا هر قیدی که داریم میگیم دیگه نکته ای داره درش، ابتدای وجود مقید بعد از مکلف شدن، یعنی بعد از اینکه انبیا به انسان به حساب دعوت کنن انسان رو، در ابتدای وجود مقید. روشنه تا اینجا؟ این ابتدای وجود مقید انسان که مکلف هم باشه با انتهای وجود مقید انسان که نتیجه این تکلیف و نتیجه عمل رو میخواد ببینه، هم قیامت خودمون. این انتهایی که داریم میگیم نه یعنی که تمام میشه انسان، نه، وارد مرحله نهایی میشود. خود او باز به مابعد یک عالمی است. یعنی شما وارد بهشت که میشین مقید هستی، اما دیگه داری فقط نتایج اعمال خودت رو میبینی، درست شد؟ پس حالا این بعد و این عود با هم تطابق داره، یعنی طبق هم هست، حالا میخونیم میبینیم. عود بی انتهاست، عود یعنی اون عالمی که بهش عود میکنیم، اون عالم بی انتهاست، نه اینکه عود بی انتهاست. عود در یک مرحله انجام میشود، وارد عالم آره عود میشی، اون وقت اون عالمی که درش وارد شدی تطابق داره با اون مبدأ وجودیت که اونجا چه کار کردی. یعنی در حقیقت عالم زر یا عالم تینت که حالا اسمشو با هم تفاوت بذاریم نذاریم کاری نداریم فعلا، اون عالم زر با عالم قیامت با هم دیگه تطابق داره. مثلا شما در ما بین اینها میشه سیر شما، شما از عالم زر نزول میکنی میای پایین تا عالم دنیا، مراحلی داری، مناسکی داری، مسائلی داری، حساب و کتابایی داری، امتحان داری، در دنیا باز میری رو به بالا، همینطور تا میری در رجعت و برزخ و قیامت، یا برزخ و رجعت و قیامت، درست شد؟ این دو تا این ما بین بد و عود میشه سیر، که در اون حدیث هست خدا رحمت کند کسی را که معرفت دارد از کجا آمده، در کجا هست، به کجا می رود، یعنی مبدأ و سیر و منتها. حالا این بد و این عود که برای همه موجودات هست، حالا ما فعلا فقط با انسان کار داریم، یعنی انبیا و ائمه و انبیا و انسانهای عادی، در اون عالم زر گفتیم یا سجینی هن یا علیینی هستن یا تابع اینها هستن، تابع این خودشون یا کاملن یا ناقصن، تابع ائمه طاغوت، بعضی ها تابع خیلی قوی هن، بعضی ها تابع های ضعیف هن. تابع ائمه حق هم بعضی تابع های خیلی قوی هستن، مثل سلمان، مثل لقمان، مثلا ابوذر، کسان اینطوری. بعضی ها ناقص هستن، مثلا ماها، انشالله ما حالا جز همون ناقص هاشم باشیم. این دستبندی در همون عالم زر شکل گرفته، در همون زمان این اتفاق افتاده. طاعت، معصیت، لبیک گفتن به انبیا، میخوام شهید بشم، نمیخوام، تا حد فداکاری قبول دارم، قبول نه، اینا همه در روایات هست دیگه مفصل. حالا ما اینجا ممکنه همش نباشه، گفتیم اگه کسی میخواد جامع نگاه کنه باید جلد 5 بهار باب طینت و میثاق رو به تعبیر بنده میگم 10 دور باید بخونه، 10 دور هی دور کنه، هی سر به تحت به سر، ابتدا به انتها، وسط، انقدر بخونه تا این مزامین، فقرات، جملات حفظ بشه انسان. تازه گفتیم بخشی از مسائل هست که مرحوم علامه عیسی در این جلد 5 نیاوردن. من حاضر و ذهنم هستم چند تا از فقرات رو از جهار رو نمیخوام الان مطرح کنم. اینا رو که انسان چند دور هی دور کنه تازه یک چیزای دستش میاد که چه خبر هست. این یک نحوهی گفتیم تقیه و بیان اسرار اهل بیت، که اهل بیت بیان کردن اما طوری بیان کردن که نمیشه به این راحتی بهش رسید. با یک حدیث و دو حدیث و بخوای ساده بخونی رد چی و اینا چیزی گیرت نمیاد. ولی اگه هی دور کنی، هی با نگاه مثبت که این روایات صادر شده، نه اینکه از ابتدا بگی این روایات جبره، این روایات فلانه، این روایات، با شک و اینا نمیرسی، به چیزی نمیرسی. اما اگه با نگاه فرض کن جلو حضرت نشستی، این 50 تا 60 تا 70 تا حدیث رو فرمودن، همش هست، پس اینا با هم تناقض نداره، پس اینا با هم اختلاف نداره، پس اینا داره یک حقیقتی رو بیان میکنه. اینها چند دور اون وقت که چی کنی، کم کم سرنخهای دست انسان میاد. یکی از اون سرنخها و اون قواعد مهمی که توی این روایات و روایات قیامت و روایات متعددی که در ابواب گوناگون هست، همین تطابق بد با عود هست. روایات عجیبی در این مورد داریم، گفتم بعضیاشو، حالا یکی دو مورد بگم، مثلا که مرحوم علامه عیسی نیاوردن در اون کتاب بهار جلد 5 بحث طینت و میثاق. مثلا یکیش یک فقره ایه در نهج البلاغه که ایشون نیاوردن. حالا برای که مطمئنم بشم نیاوردن، چون من نگاه نکردم واقعیتش، ولی احتمال 95% میدم که نیاوردن، بررسی نکردم، ولی احتمال 95% نیاوردن. حالا الان نگاه میکنم، یکی از اون فقرات فقره ایه در نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که فلیکن من ابناء الاخره، انسان باید از فرزندان آخرت باشد. بعد میفرمایند که کدوم آخرت؟ میفرمایند همون آخرتی که از اونجا آمدی و به همونجا برمیگردی. منها قدمتم و الیها مثلا تسیرون، به این تعبیر. حالا من ببینم که تعبیر دقیقش رو از رو ببینید. تعبیر نهج البلاغه این هست که ولیکن من ابناء الاخره، پس انسان باید باشد از فرزندان آخرت. چرا؟ حضرت فرمود فانه، چرا که انسان منها قدمه و الیها ینقلب، منها قدمه و الیها ینقلب، چون انسان از آخرت آمده، قدمه یعنی وارد شده به این عالم دنیا از آخرت، بله نه نه قدمه منها قدمه، منها یعنی من الاخره، منها یعنی من الاخره، از آخرت قدمه. آفرین، اسم عالم طینت و عالم زر رو گذاشتن آخرت اینجا. و الیها ینقلب، و به سوی همون بر میگرده. این نشون میده که خب بین بعد و عود چی هست؟ یک تطابق خیلی قوی هست دیگه. یعنی در مبدأ سیر نزول اسمش عالم ذره، همون عالم در منتهای سیر صعود اسمش میشه آخرت، اسمش میشه قیامت. این تعبیر همونطور که گفتم در بهارم الان سرچ کردم نیست، در اون جلد 5، البته در یک جای بهار این مطلب آمده، در دو جای بهار آمده، ولی اصلا این برداشتی که ما کردیم بهش توجهی به این فقره نشده. مثلا در باب عمل و علم و کار خوب انجام دادن و اینها آمده، یعنی این فقره درش دقت نشده. خب این آدم در طول همین مباحثات و مطالعاتی که میکنه گاهی به بعضی دعاها، بعضی فقرات برخورد میکنه که خیلی خاصه. دوست داره که من همین مطلب رو خب در چندین جلسه گفتم، همین تعبیر امیرالمومنین رو مثلا در شهر زیارت جامع کبیر گفتم، در چند جا که همینطور صحبتی به مناسبت شده اصرار داشتم که این فقره منتشر بشه که در نهج البلاغه چنین تعبیر مهم می آمد. خب این تعبیری که در نهج البلاغه آمده الان مربوط به همین باب هست در حقیقت، ولی در جلد 5 نیامد. این که گفتم بیش از 67 است، حتما بیش از. یا مثلا تعبیر دیگری هست در دعاهای مربوط به عید غدیر، اون هم مربوط به همین موضوع، اون هم باید در همین باب می آمده. من باز به احتمال قوی احتمال میدم که علامه مجلسی در بهار در این باب با اینکه باید می آمده نیامده. البته این هیچ مشخص باشه، هیچ گونه نقصی به علامه مجلسی نیست، اصلا نقد نیست، این نقد نیست، چون خب اینا گوشه کنارهاییه، یک چیز توقعی نیست اصلا. اصلا هر محققی هر مقدار با کامپیوتر سرچ کنه، متتبع باشه، 50 سال سرش تو حدیث باشه، بالاخره یک چیزهایی از ذهن انسان، از چشم انسان میفته. این اصلا نقد و اینها نیست. میخوام فقط بگم که یعنی اگر کسی با هر نگاهی وارد روایات بشه، باز ممکنه چیزهایی باب رو بسته نبینیم، نگیم علامه مجلسی کار رو کرد تمام شد، آقای بروجردی کار رو کرد تمام شد، آقای خویی کار رو کرد تمام شد. اینطور نیست. در هیچ فازی، در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع، در خانواده، در حدیث، قرآن، معارف، تفسیر، در هیچ چیزی باب بسته نمیشه، چون دریای علوم اهل بیت خیلی فراتر و وسیع‌تر از این حرف هاست. اون فقره دومی که عرض کردم که علامه مجلسی نیاوردن، که بازم درست گفتم نیاوردن، این رو هم، این هم در این باب باید میامد. مثلا در کتاب المزار شیخ مفید، در تهذیب شیخ طوسی، در مصباح المتجدد شیخ طوسی، و اون اینه که در زیارت قدیریه و دعاهای مربوط به روز قدیر، خدایا تو در روز قدیر نمیدونم به وسیله ولایت امیرون نعمت رو بر ما کامل کردی، این تعبیر، و جددت لنا عهدک، عهدت رو برای ما تجدید کردی، قبلا بود، حالا تعبیر دقت کنید، و ذکرتنا میثاقک، میثاقی که قبلا از ما گرفته بودی رو تذکر دادی به ما. تذکر کی گرفته بودی این میثاق رو؟ المأخوذ منا، میثاقی که گرفته اخذ شده بود از ما، فی ابتداء خلق که ایانا، در اون ابتدایی که ما رو آفریدی میثاق گرفتی، و جعلتنا من اهل اجابتک، و تو به لطفت به توفیقت ما رو اهل اجابتت در همونجا قرار دادی، و لم تنسنا ذکرک، و یادت رو از ما به فراموشی ندادی، هنوزم اینجا هم ما بر همون عهدی قبلا داشتیم هستی. خب این تعبیر هم کاملا مربوط به بس همین تینت و میثاق و اینهاست که نیامده. تعابیر دیگری هم هست. حالا یک مورد دیگه من فقط بگم دیگه کفایته. میخوام بگم که اگه جمع آوری بشه قرائن و شواهد خیلی بیشتر از اینه، و اون یک فقره معروفیه در زیارت جامعه کبیره. شاید دقت مثلا نکرده بودیم که در زیارت جامعه یک مطلبی هست اینطور مربوط به همین عالم میثاق. در زیارت جامعه میخونیم که فکننا اندهو مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیق نیاکم. فکننا از فعل ماضیه، ما بودیم از قبل، کننا نزد خدا ما بودیم تسلیم فضل شما و شناخته شده به تصدیق نیاکم. ما شناخته شده بودیم که ما اهل تصدیق شما هستیم. درست شد؟ تعابیر اینطوری حالا در زیارات و روایات و بالاخره شکلهای مختلف هست که تعابیر مهمی هست، و اگر فرد مجموع اینها رو با هم دیگه نگاه بکنه چند فایده داره. حالا من همین بعضی فوایدش رو الان مطرح کنم، بعد وارد روایت میشیم. یک فایدهش اینه که انسان هیچ وقت در دستبندی هایی که بعدن خواهیم خوند از روی کتاب مصابیح الانوار مرحوم سید عبدالله شوپر، و هنوز هم عده‌ای قائل هستند، ما هیچ وقت قائل به این نخواهیم شد که این روایات جهله، این روایات باطله، این روایات غلطه، این روایات ساخته و پرداخته اذهان افکار و اذهان افراد هست، یا دست داستین هست، یا جعل جاهلین هست، یا کذب مکذبین و دروغگوها هست و امثال اینا. کمان که بعضی ها گفتن آقا روایت تینت کلن غلط. چرا؟ چون جبر. مثلا یه همچین توجیه هم. گفتن اینا جبره چون جبر غلط و امثال. ولی اگر ما این قرائن و شواهد، اون 67 تایی که مرحوم علامه مجلسی و این 3 تا هم که ما اضافه کردیم شد 70 تا، و بیش از اینا هم گفتیم هست، هنوز بیش از اینها هست، اگر اینها جمع آوری بشه انسان میبینه نه، یقین داریم اینها صادر شده، یقین داریم به اینکه صادر شده، شکی نیست که ما عوالمی قبل از این عالم داشتیم، در این شکی نیست. اون عوالم از این عالم قوی تر است، شکی نمی ماند. اون عوالم درش امتحان بوده، شکی نمی ماند. و اینکه در اونجا اتفاقاتی افتاده و ما امتحانهایی دادیم و یا خوب و قبول کردیم یا بد و قبول کردیم و البته امکان تغییرش در این دنیا هست، ولی به شکل سخت، ضعیفتر، سختتر، مشکلتر، ولی بالاخره هست، پس جبری در کار نیست. و این روایت اصلا چی رو میخواد بیان بکنه؟ تأثیر عوالم و ارتباط عوالم و وجود عوالم روی هم دیگه، تأثیرگذاری عوالم و همینطور مطالب از درونش هی متولد میشه و زایده میشه. مثل که بعضی از بزرگان اسم نبریم بهتره، چون خدای نکرده اسم بردن ناخودآگاه ممکنه که مشکلاتی ایجاد بکنه، از جهتی که احساس مثلا حالت تعارض مثلا یا حالت شکستن علما باشه، این کار صحیح نیست اصلا. ضمن اینکه خب بعضی انسان‌های بی جنبه‌ای هستن که اگه این مطالب به دستشون برسه استفاده سوء بر علیه مکتب تشیع میکنن و نباید کتاب در این جهت نوشته بشه، نباید مطلب در این جهت گفته بشه که فلان عالم تو فلان کتاب فلان حرفو زده. مثلا این آدرس ها رو افرادی که تتبع میکنن به دست میارن نباید مطرح کنن به اعتقاد بنده. یک وقتی حالا فرد مطمئنیه، مثلا جلسه مباحثه علمی سطح بالای تخصصی است، مثلا مطرح بشه برای افراد مطمئن که اونها باز دهانشون رو بتونن دهن بند داشته باشه دهنشون، نه اینکه اون طرف فهمید باز بره هر جایی بگه به هر کسی بگه که من چنین مطلبی به دست آوردم. اگه اینطوری باشه نه، ولی اگر یعنی اشکال نداره، ولی در غیر این صورت مثلا تو فایل ها اینطوری که ضبط میشه باید حد اکثر امکان تمام افرادی که میشنون حتی فایل رو، اونا هم وظیفه دارن. حالا ممکنه بنده گوینده جای اشتباه کنم، یه حرفی نباید بزنم بزنم و خب گناه و معصیت و این دست و پاگیر آدم میشه، ولی اون کسی که میشنون وظیفه داره، وظیفه داره که بعدی که شنید منتقل نکنه این طرف اون طرف. حالا شما ببینید مثال میزنم، سایت های وهابیت اگه بعضی از این مطالب متوجه بشن که فلان عالم کجا چی گفته، فلان عالم کجا چه حرفی زده، خیلی بر علیه مکتب، بر علیه مکتب تشیع دیگه استفاده میکنن، از یک نفر در میاد مطلب. بنابراین توی امور خیلی باید دقت کرد که آدرس ها رو انسان لو نده. کسی اگه میخواد خودش بره تتبع کنه، مثلا کل کتابای علمای شیعه رو بخونه ببینه کی کجا چه چیزی گفته. یکی از بزرگان از علما هم هست، عالم بزرگی هم بالاخره از قابل توجه، حالا بزرگ یعنی مشهور، ایشون همین روایت رو در همین زمانه تقریبا فعلی هم هست، حالا یکی دو نسل جلو عقب، ایشون تصریح میکنه که بله این روایت ها جهله و نمیشه اصلا تصدیق کرد بهش و اینها خلاف قرآنه و رد به قرآن میشه، حساب عرضه میکنیم به قرآن، خلاف قرآنه و رد میکنیم. خب آخای شما اینو رد میکنید که یک روایت نیستش که، 60-70 تا روایته، همه روایت دروغه، شیخ طوسی نفهمید، کلینی نفهمید، صدوق نفهمید، مفید نفهمید، همه اینو نفهمیدن، بسایر درجات نفهمید، علی ابن ابراهیم قومی غیره غیره غیره، همجور نسل به نسل اینا هیچ کدوم متوجه نشدن جبره مثلا، بعد همه نقل کردن. این اصلا خیلی یک حجمه و حمله بزرگی به اساس تاریخ حدیث شیعه است اصلا، یعنی کتاب حدیثی اینطور زیر سوال میره. مثل اینکه مثلا کسی بررسی کرده بود کافی رو، کل مثلا 18000 حدیث داره، گفته حدود 10000 تاش جعلیه، یعنی معتبر نیست. حالا جعلی یعنی معتبر نیست، نه جعلیه، حدود معتبر نیست، اعتبار نداره واقعا. یعنی الان ما همین الان ما مثلا یک عالمی داریم یک کتابی بنویسه بیش از نصفش خزعبلات باشه، بیش از نصفش اعتبار علمی نداشته باشه و بعد علمای بعدی همه به عظمت او اقرار کنه، واقعا چنین چیزی داریم؟ و حالا به تعبیر یکی از اساتید میگفت اگر کلینی زنده می بود و کسی چنین کتابی می‌نوشت بر علیه کافی، او حق داشت در دادگاه بین المللی بر علیه واقع شکایت کنه. یعنی اگه دادگاه عدلی بود حق داشت شکایت کنه که بابا من 20 سال زحمت کشیدم با این سابقه کاری و علمی و جایگاهم، 18000 حدیث جمع کردم، توی وقت میگی من 1000 تاشو قبول ندارم، 500 تاشو قبول ندارم، 200 تاشو قبول، یه چیزی، نه اینکه بیش از نصف کتاب. این عملا توهین به کلینی نیست، توهین به کل سامانه حدیثی شیعه است، به کل علمای شیعه است که از کلینی اون تعاریف رو کردن. بعد شما با حالا این تیکه حال تو بحث تاریخ حدیث هم اینا بیاد دیگه، دقت بکنید، شما با قول نجاشی مطلب جدیده، فکر نکنین چیزی که گفتم ها آمد تو ذهنتون چی میخوام بگم، نه اونو نمیخوام بگم، چیز دیگه میخوام بگم. با قول نجاشی که 150 سال بعد کلینی هست، آمدی بررسی کردی روایات کلینی رو که نجاشی گفته فلان راوی ضعیف، فلان راوی فلانه، فلان راوی مجهول، فلان راوی، با این اقوال آمدی روایاتی که کلینی نقل کرده، سندهای حدیثاشو بررسی کردی در و در آوردی که مثلا 10,000 حدیث کافی چی است؟ معتبر نیست، سندش مشکل داره، در حالی که خود نجاشی در همون کتابی که شما با همون کتاب، کتاب فهرست نجاشی معروف به رجال نجاشی، ولی غلطه، کتاب نجاشی رجال نیست، فهرسته، و این بسیار تفاوت داره که کتابی رجال باشه یا فهرست، بسیار تفاوت داره، بسیار تفاوت داره که کتابی رجال باشه یا فهرست باشه، و نجاشی فهرست نوشته نه رجال، خودش اول کتاب گفته، آمده فهرست کتب شیعه رو بنویسه اصلا. حالا بگذاریم، با کتاب فهرست نجاشی آمدی رجال احادیث کافی را، کلینی را بررسی کردی و به این نتیجه رسیدی که حدود 10,000 تاش اعتبار نداره، حال این که در همون کتاب فهرست نجاشی شدیدترین تعریف ها را از کلینی کرده. اینش جدید بود که نگفته بودیم تا حالا. یعنی اگر چنین هست، اگر نتیجه و خروجی ذهن نجاشی این هست که این فردی که من تو کتابم آوردم ضعیفون، اون یکی مجهولون، اون یکی غالن، اون یکی کذابون، اون یکی مثلا حضور شما عرض کنم که مخالفون، مثلا مخالف شیعه هست و واقفی هست و فتحی هست و چنین هست و چنان هست، نتیجه و خروجیش اینه که هیچ عالم شیعه ای حق نداره حدیثی نقل کنه که درش این در سندش یکی از این افراد باشه، چون فتحیه، چون واقفیه، چون مجهوله، اگر نتیجه حرف او این هست، پس خود نجاشی نباید از کتاب کلینی که در دسترسش بوده بلا شک و سندها رو دیده بوده و دیده پر مثلا سهل ابن زیاده، پر هست از مثلا سکونی، پر هست از کی؟ روایات. نباید بعد در تعریف کلینی بگه این آقا اثبت الناس فی الحدیث، ثابت ترین علما به لحاظ حدیثیه، یعنی از همه طریقش مستقیم تره. او باید میگفتش که نه، کلینی هم کتابی داره کافی، همچین کتاب مخلوطی از درست و غلط و این. اصلا معلوم میشه که این پس منظور نجاشی رو هم شما نفهمیدی. نجاشی ننوشته که تو با حرف هایی که نجاشی زده بری اسناد کتاب ها رو بررسی کنی، برای این ننوشته، اصلا برای این ننوشته. ملاک و ضابطه تشخیص حدیث معتبر از غیر معتبر این نیست که شما بری ببینی نجاشی چه چیزی گفته در ارتباط با چه کسی، اون رو ورداری ببری توی سند کتاب ها بررسی کنی و امثال این. حالا اینا توضیحش داره که در بس تاریخ حدیث بعضیش رو گفتیم. خب پس بنابراین اینطور نبوده که ما بیایم بگیم که این روایات ضعیفه، این روایات جعلیه، این روایات فلانه چی هست، این حرفا نیست. روایات مطابق آیات قرآن، مطابق روایات. جالبه همون بزرگواری که فرموده این روایات عرضه میکنیم به قرآن مخالف قرآن هست، جالبه در قرآن آیاتی داریم که شدتش و صراحتش در جبر از تمام این روایات تینت شدید تره. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما بسیاری از جن و انس اصلا آفریدیم برای جهنم. خب این که پس جبره، شما اگرم میخوای عرضه کنی خب این روایت به اون آیه عرضه کن، همونطوری که پس نتیجه این میشه دیگه، ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یا بعد نتیجه این میشه که ولقد ذرعنا للجنت کثیرا یا قلیلا یا بخشی، حالا اون بحثی که اکثر و کثیر فرقش با هم چی هست. کثیرن مشکل نداره که اونورم کثیرن باشه، بسیاری و بسیاری، بسیاری را برای جهنم آفریدیم، پس بسیاری را هم برای بهشت آفریدیم. یا خدا فرموده من یزلل الله فلا هادی الله، هر کسی که خدا گمراهش کنه هدایتگر نخواهد، پیدا برش نخواهی کرد. یا جبر، پس شما اگرم میخوای عرضه کنی چرا به اونا عرضه نمیکنی؟ چرا؟ چون خود آیات رو باز به هم عرضه کردی دیگه، گفتیم ما مدلول انفرادی این آیه رو نمیگیریم، این آیه رو با اون آیه با هم میزنیم میشه امر بین الامر. خب روایت هم همین کارو کن، شما چرا اومدی این روایت رو عرضه کردی به یک دسته از آیات و این روایت رو به روایات دیگر عرضه نکردی و خروجی این روایات رو اون وقت عرضه کن به قرآن، ببین تطابق داره یا نداره. تطابق داره، ولی خب این خطا رو کردن و عرضه کردن. غرض این که اگر مجموع برگردیم به سر اصل مطلبی که می‌خواستیم بیان کنیم، که حالا اینا رو ما نباید در حقیقت بیان کنیم اینجا، چون جاش اینجا نیست، ولی خب چون ما داریم میخوایم متن حدیث رو بخونیم، ولی اینا روش های مطالعه حدیث، چاره ای نیست که گفته بشه. اگر مجموع روایات با هم دیگه در بحث تینت دیده بشه، انسان یقین میکند نه این که جعل نیست، نه این که بی اعتبار نیست، در نهایت اعتبار. یعنی هیچ جائلی نمیتونه چیز جعل کنه اینجور با تمام اون 70 حدیث جور. یه دونشو این جائل جعل کرده، یه دونشو اون جائل جعل کرده، چه اون جائل، چرا اینا همه با هم متناسبه؟ چرا همه با هم جور به لحاظ سامانه معنایی؟ پس معلوم میشه جعلی در کار نیست اصلا. حتی اگه راوی ضعیف بوده مطلب درستی رو در نقل کرده، حتی اگه راوی مثلا دروغگو بوده اینجا راست گفته، اتفاقا اینجا راست گفته. و نمیشه هم گفت این روایت مال غلات هست و مال غالیان و مال نصیری و اینا هم نیست، نه، اینا همه بزرگان ما نقل کردن، مال نصیری و اختصاصات فرقای زاله و منحرف مثل غلات و اینها نیست. پس بنابراین گفتیم که از مجموع این روایت قواعدی استخراج می شود. یکی گفتیم که الان در این حدیث می خونیم و متعدد در این روایات این قاعده مطرح شده، تطابق بعد با عود. حالا تطابق بعد با عود چطور هست و به چه کیفیت هست، بحث دیگه ایه. عالم بعد، عالم ابتدا که اسمشو می زنیم عالم زر یا عالم تینت، البته عالم بعد عالم زره، عالم تینت بعد ذره. حالا اینا رو بعد توضیح خواهیم داد، لذا اگه ترتیب بندی می‌خواستیم بکنیم بهتر بود اون عوالمی که مرحوم کلینی آورده بعدن عالم ذر رو می آوردیم اول و عالم تینت ایشون اول تینت آورد. حالا اشکالی هم نداره، این دقت‌های ریز اشکالی نیست و مسئله جدی خیلی نیست. عالم ذر مقدمه، اون عالم ذر که عالم بعد و ابتدا هست چطور با عالم قیامت با هم یگانگی دارد و تطابق دارد، بحث دیگه ایه داشتم عرض میکردم. اون شکل دیگه با توضیح دیگه شو داره، باید در جای خودش بحث بشه. مبدأ سیر نزول عالم ذره، منتهای سیر صعود عالم قیامته، آخرت قیامته. اون حضیض نهایی که محل التقاء به حساب سیر نزول و صعود هست، که نزول تا انتهای خودش میاد شروع میشه به صعود، عالم دنیاه. حالا این عالم دنیا محل صعود از کی هست، این اختلافه که حالا من قول حق مطرح میکنم ولی خب توضیحش بماند دیگه. بعضی گفتن اون شروع در صعود دمیده شدن روح در بدن در رحم مادره، یعنی اون بچه وقتی آمد نطفه شد، نطفه علقه شد، علقه مزغه شد، مزغه عظام شد، بعد اکساء لحم شد، گوش دورش رو گرفت، اونجا داره سم منشعنا و خلقن آخر که درش روح میدمیم، صعود شروع میشه از اینجا، از اینجا که روح دمیده میشه صعود شروع میشه. ولی قول حق این هستش که نه، از وقتی نطفه تشکیل میشه صعود شروع میشه، از وقتی نطفه تشکیل میشه صعود شروع میشه دیگه، داره از نطفه میره به علقه، علقه میره به عظام، لذا در هر جایی هم ممکنه بچه سقط بشه و بیفته و نره مرحله بالاتر. حالا توضیحش چی هست و چرا اونا بحث خیلی الان در اولویت مباحث ما نیست، به درد کار ما و بحث ما الان دقت در این مسائل نمیخوره، اون باز یک بحث مفصل انعقاد نطفه و مسائل اینا به چه نحوه است و اینا بحث دیگه داره. بالاخره حالا تا اون مرحله رحم مادر، خلاصه حالا اون مجموعه عالم رحم مادر که بگیریم، میاد تا اونجا در نهایت نزول، از اونجا دو مرتبه شروع میکنه به صعود کردن که خب بعد به دنیا میاد و بعد کم کم رشد میکنه، کم کم شعور بهش داده میشه، به سن تمییز میرسه، به سن تکلیف میرسه، به جوانی میرسه و به تا میره به برزخ و قیامت و رجعت و قیامت تا سیر صعود خودش رو میره. پس این حدیث پنجمی که میخوایم بخونیم و هنوز نخوندیم داره این مطلب رو بیان میکنه اجمالا. در این حدیث پنجم عبدالله ابن کیسان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که میگه به حضرت درس کردم که فدای شما بشم، جل تو فداک، انا مولاک عبدالله ابن کیسان، من نوکر شما هستم، من غلام شما هستم، عبدالله ابن کیسانم، جل تو فداک، فدایت شوم، من مولای تو یعنی عبد تو، غلام تو هستم، عبدالله ابن کیسان. قال ام من نسب فعرفه، نسب تو میشناسم، کیسان چی هست تو، عبدالله هستی و مال کدوم قبیله هستی و کجا هستی و اینا رو میشناسم، اسم و فامیل تو، و اما انت فلیس اعرفک، اما خودتو نمیشناسم، خودت یعنی اون هویت وجود شرعیت، وجود ایمانیت، اونو نمیشناسم، نه اینکه جاهل نیستم ها، یعنی همراه خودم نمیدونم، از خودم نمیدونم. این لیس اعرفک این یک اصطلاحی ها در روایات مختلف آمده، من عرفنا و عرفنا، کسی که ما را بشناسد و ما او را بشناسیم. خب مگه دشمناشون نمیشناسن؟ چرا؟ نه، ما را بشناسد لغت عرفان در این موارد در لسان اهل بیت یعنی هر کس خودش را از حزب ما بداند و ما هم او را از حزب خود بدانیم. لذا اینجا حضرت فرمود اما انت فلستو اعرفک، من تو را نمیشناسم، یعنی من تو را از حزب خودم نمیدانم. حالا ولی که تو داری ادعا میکنی جل تو فداک، به زبانم داری میگی دوستت دارم، یعنی از حزب تو هم، ولی من تو را از حزب خود نمیدانم. قال قلت له، میگه به حضرت عرض کردم که انی ولدت تو بالجبل، من در کوه به دنیا آمدم، حالا اگه اشتباه نکنم یا جبل عامل یا اسم جاییه، و در زمین فارس رشد کردم انگار داشت خودش رو معرفی میکرد که من مال فلان جا هستم. جالبه حالا در همین توضیحاتی که میدهد نشان میده که این شیعه نیست، داره اشکال میکنه به شیعیان. دقت کنید چه توضیح میده. میگه من در اینجا به دنیا آمدم و در اونجا رشد کردم و انی اخالط الناس فی تجارت و غیر ذلک، من با مردم خیلی به خاطر تجارتی که دارم و غیر تجارت رفت و آمد دارم، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، با افراد مختلفی با مردم مرتبط هستم. گاهی میشود که با فردی مخالطه میکنم، رفت و آمد برام ایجاد میشه، برو بیای میشه، رفاقتی میشه، دوستی میشه، بالاخره فعر له حسن السمت، میبینم که این آدم بسیار انسان اهل خیریه، هیئتش آدم خیلی منضبط، خوب، مؤدب، اهل وفای به عهد، خوش اخلاق، خوش صحبت، امثال اینا، و حسن خلق و بسیار امانتدار. بعد که بعد از مدتی تفتیشش میکنم اعتقاداتش و اینها رو، میبینم که این دشمن شماست. میگه من عداوت دارم مثلا با علی ابن ابی طالب و با فاطمه زهرا و با اهل بیت و اینا، با شما اهل بیت عداوت داره. و گاهی هم با یک رجلی مخالطه میکنم، در حقیقت داره به یک نحوی طعنه میزنه به امام صادقا. میگه افرادی رو میبینم دشمن شما ولی خیلی آدمای خوبی هن. از اون طرفم گاهی با فردی رفت و آمد میکنم، میبینم ازش سوء خلق، بد اخلاقی داره، قلت امانت داره، امانت دار نیست، امانت نگهدار نیست، و زعارتن، یک حالت فساد و فسق و خبص و یک بد اخلاقی ها و تنگ نظری ها و اینطور داره. ثم افتش و بعد مدتی که باش رفیق میشم و اینا، از اعتقادات سوال میشه، حرف میشه دیگه، بالاخره آدم میزنه، بعد میبینم که این اتبینه ان ولایتکم، میبینم بسیار اهل ولایت شماست، میگه من امام حسینی ام، فقط امیرالمومنین و فلان. فکیف یکون ذلک، این چجوری میشه؟ اون عداوت شما رو داره، ظاهرش انقدر خوب و امانت داره، معروف است، میگن تو تهران مثلا ماشین تو میخوای ببری بدی، برو بده مثلا به بازار مثلا فلانیا، فلان اقلیت های مذهبی که اصلا شیعه نیستن، مسلمون نیستن، اینا اونا امانت دارن، درستکارن، راستگوان، درست میکنن ماشین تو، فلان درست هم هست، اصلا اینی برو بده، مشکل هم نداره، برو بده، ولی اینکه به او علاقمند بشی و ببینی که جهتی که این درست کار هست ربط داره به عداوتش با اهل بیت، نه. اینی که شما بهترین شیرنی رو میزنه مثلا تو تهران یا تو مشهد یا تو اصفهان یا تو تبریز و به شما میده به قیمت مناسبتر و با کیفیت مثلا به قول ما 10 برابر از بقیه جاها بهتر، در این حال مثلا طرف اسم فلان فرقه رو نمیخوام بیارم، مثلا یک فرقه منحرف هست، این اون فرقه انحرافیش باعث شده این امانت دار بشه؟ اینطوری نیست، او چون در اقلیته. شما هم برو تو انگلیس زندگی کن، شیعه بشه اونجا، اونجا میبینی از همه بهتری، از خود انگلیسی ها راستگوتر و مثلا منظمتر و مقید، هر کسی تو اقلیت قرار میگیره. یکی هم گاهی خباست هایی از طرف عمدن برای اینکه از دین خودش دفاع کنه اخلاق خوب آشکار میکنه که بگه ببین دین من، ببین ما، این امام ما به قول ما، دین ما، ما رو اینطور پرورش یافته، حالا شما چی، شما شیعه ها چی، ادعای امام حسین دارین، سر همون کلا میذارین، دروغ میگین، فلان میکنین. این مسائل مختلفی هست، این سادگی نمیشه سری نتیجه گرفت در این جهت. فکیف یکون ذلک، این چطور میشه آقا که اونا دشمنی شما رو دارن اما اون نکات خوبو داره، اینا دوستی شما دارن این نکات بد رو دارن. اما حضرت فرمود ابن کیسان، آیا نمیدانی که خداوند گرفت تینتی از بهشت را و گرفت تینتی از جهنم را و این دو تینت را با هم مخلوط کرد، سپس از اون مخلوط شده گرفت خوبها را و بدها را، هازهی من هازهی و هازهی من هازهی، یعنی اهل جنت و خوبان را از این مخلوط شده گرفت، اهل جهنم را هم از این مخلوط شده گرفت. بعد حضرت فرمود هر چی از اینها دیدی از امانت و حسن خلق و حسن سمت، یعنی اهل خیر بودن، این از مس تینت اهل جنت هست که اینا در اون اختلاطی که شد به اینا خورد. این تعبیر منظورمه که این همه توضیح دادیم براش در اول جلسه که گفتم بد اعود. حضرت فرمود و هم یعودون الى ما خلقومن، این بدها برگشت خواهند کرد به همان چیزی که از او آفریده شدن. از چی آفریده شده بودن؟ از تینت جهنم آفریده شده بودن. و از تینت جهنم که آفریده شده بودند، یک مسی از تینت بهش بهشون خورده بود. این مسها جدا میشه. این حقیقت عالم آخرت ها در زمین. این روایت به معاد بسیار آشکار میکنه که قراره در معاد و در قیامت و در رجعت حتی چه اتفاقی بیفته. چون رجعت هم از سنخ قیامت، از سنخ ما تو دنیاست، یعنی همون کاری که قراره تو قیامت بشه کوچکترش در رجعت میشه. لذا عذاب اکبر و عذاب ادنا قرآن فرموده، قیامت اصغر، قیامت اکبر کبرا، آخرت دنیا، آخرت آخرت. آخرت دنیا همین رجعته. لذا اون قواعد اینجا هست، تو روایت خود رجعت هم داره. بگذاریم، این بحثش بحث سختی دیگه، بحث تینت مسائل پیچیده زیاد داره و چون نگفته شده نشنیده شده معمولا، خب یه خورده دیگه این مشکلات پیش میاد. منم که واقعا بیانم ضعیف و مشکل داره است، با هم قاطی میشه دیگه. و هم قرازم این تیکه بود، و هم یعودون الى ما خلقومن. یعنی چی یعودون؟ یعنی این اهل جهنم که کارهای خوبی بهشون چسبیده از اهل بهشت آمده به اینها، این کارهای خوب ازشون جدا میشه، خودشون میشن خالصی که بودن، اون میشه قیامت. حالا برگشتن به اون مبدا وجودیشون. و اما حضرت فرمود آنچه که از این گروه شیعیان میبینی، از قلت امانت، خیلی امانت دار نیستن و بد اخلاقن و یه حالتای زعارتی دارن، بد اخلاقی و کار اینطور دارن، اینم از مس تینت اهل جهنم به اینها. و هم یعودون الى ما خلقومن، اینها هم برخواهند گشت به آنچه که او خلق، از او خلق شدن. این عود و بد، بدشون از اون تینت بهشته. در سیر، در سیر نزول اختلاط رخ داده و در سیر صعود دو مرتبه بر خواهد گشت به اون، یعنی اعراض جدا خواهد شد. حالا چطور جدا میشه؟ برای مثلا دوستان اهل بیت فرمودن پاش گیر میکنه به سنگ، خونی میشه، میفته دست و پاش میشکنه، آبروش میره، پولش فقیر میشه، چنین میشه، لحظه احتضار چنان میشود، اینا همه در اون اعراض جدا میشه. هی اعراض جدا میشه در برزخ، در رجعت، چی در قیامت، حتی پل صراط، وحشتای پل صراط، اینا هی داره اون مستینت ها هی داره جدا سازی میشه. کافرم بالعکسه، دنیای خوب داره، پول داره، ثروت داره، شهرت داره، آبادانی داره، فلان داره که داریم میبینیم در دنیای غرب امروز مخصوصا، امکانات دارن، چی دارن، فلان دارن، اینها هی خدا به اینا نعمت میده و ممکنه حتی مرگش هم سخت نباشه، ممکنه حتی برزخش هم سخت نباشه. چرا؟ چون پاداش مستینتی که از اهل بهش توش بوده رو داره میگیره. کار خوب کرده، داره پاداشش رو میگیره تو برزخ. تو دنیا کار خوب کرده، منتها کار خوب از کجا آورده؟ این تا یه جایی باهاش خواهد آمد، این کار خوب، تا جایی که این کار خوب باهاش همراهی کنه این پاداش میبره. هر جا دیگه تموم بشه اون ذات حقیقیش بمونه، اونجا جای جهنم شروع میشه دیگه، عذاب شروع میشه. حالا این اجمالی از مطلب، مطلب خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرفاست، تفصیل‌ها و شؤونات و شقوقات مختلف داره. این اجمالی از این معنای حدیث ارتباط بد اعود، این هم یک نکته ای بود. این نکته در روایات فراوانی بیان شده، این باید تو ذهن انسان به عنوان یک اصل حدیثی باشه، یعنی اصل معارفیه، رواییه، یک حدیث هم نداره، بیش از 20 حدیث داره. حدیث ششم، اون وقت بعدن ما روایات میذاریم کنار هم، باز نتایج میده دیگه این روایات، یعنی قواعد رو میذاریم کنار هم، نه دو تا حدیثو. ما قاعده از 10 تا حدیث در میاریم، از 10 تا حدیث دیگه هم یه قاعده دیگه، اون وقت این دو تا قاعده قطعیه، محکمه، دو تا قاعده رو با هم مخلوط میکنیم، نتیجه جدید میگیریم، نه یک حدیث رو با یک چی، یک حدیث با یک حدیث ممکنه خطا کنی، ولی قاعده با قاعده خطا بردار نیست دیگه، پاش محکمه. حدیث ششم میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا مؤمنین از تینت انبیان، یعنی از اون سمخن، از اون جنسن، از اون مادهن؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. پس اون فعلا اسم علیین بود، اسم طینت جنت بود، اسم طینت انبیا بود، این سه تا اسم بود و مؤمن از اون سنخه، منتها از رتبه پایین ترش. این چیزی که در روایت تا الان به وضوح مطرح شد، اینم قاعده است، اینم روایت فراوان داره که گفتیم ذات مؤمن از طینت انبیا. بعد توضیح خواهیم داد که این طینت چی هست، اصلا طینت جنسش چطور است و به چه نحوی است، ان شاء الله توضیح خواهیم داد به مقداری که خدا کمک کنه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.